ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 4 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 24 ماه ژانویه سال 2019 میلادی است. سلام شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه کردن شما رو در این مجله همراهی میکنم. اما نخست بریم به سراغ آنچه که مقدم بر همه است، خبرها، و بشنویم آخرین ها رو از همکارم مهرداد میردامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی، سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به بیش از 7000 بازداشت سال گذشته را برای حکومت ایران سالی شرم‌آور توصیف کرده است. گزارش تازه عفو بین الملل که روز پنجشنبه منتشر شد سال 2018 میلادی را در بر می‌گیرد که با اعتراضات دی ماه 96 آغاز شد. سازمان عفو بین الملل می‌گوید واکنش جمهوری اسلامی به این اعتراضات تنها سرکوب گسترده بوده، سرکوبی که به نوشته این سازمان همواره با بازداشت همراه شد و بازداشت بیش از 7000 نفر در یک سال را در بر می‌گیرد. این سازمان در گزارش خود گفته است که ایران در سال گذشته میلادی دست کم 50 روزنامه‌نگار را بازداشت کرده و دست کم برای 20 نفر از آنها احکام سنگین زندان در دادگاه‌هایی که نامنصفانه توصیف شده است صادر کرده است. ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. گزارش تشکل‌های صنفی نزدیک به معلمان و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در چند شهر ایران در روز پنجشنبه است. بر اساس این گزارش‌ها تجمع‌های اعتراضی در اصفهان، خرم‌آباد، کرمانشاه، کرج و اردبیل در مقابل اداره‌های آموزش پرورش این شهرها برگزار شد. خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده که تجمع کنندگان خواستار همسانسازی حقوق بازنشستگان، برخورداری تمام شاغلان و بازنشستگان فرهنگی از بیمه تکمیلی کارآمد و حل مشکلات معیشتی هستند. آنها همچنین افزایش 20% حقوق کارکنان دولت برای سال 98 را که دولت حسن روحانی در لایحه بودجه به مجلس ارائه کرده ناکافی دانستند. در سالهای اخیر فرهنگیان شاغل و بازنشسته بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و نیز خصوصی سازی آموزش و پرورش اعتراض کردند. شماری از وکلای دادگستری در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران به افزایش فشارها علیه وکلا و حقوقدانان اعتراض کردند. در نامه این حقوقدانان با اشاره به موارد متعددی از بازداشت، احضار و تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از وکلا نوشته شده است که شاهد نابردباری، بی‌عدالتی، تبعیض، بازداشت، ایجاد فشار و تهدید نسبت به وکلای دادگستری هستیم. امضا کنندگان این نامه از آقای لاریجانی خواستند که در مدت زمان باقی مانده از دوره ریاستش بر قوه قضاییه برای پایان دادن بر محدودیت و فشار بر وکلای دادگستری دستور دهد. 41 نفر از وکلای دادگستری از جمله حسین احمدی نیاز، نعمت احمدی، قاسم شعله سعدی، مصطفی ترک همدانی و محمدعلی جداری فروغی نامه را امضا کردند. نسرین ستوده، مصطفی دانشجو، محمد نجفی، امیر سالار داوودی، مسعود شمس نژاد و فرهاد محمدی از جمله وکلایی هستند که همکنون در زندان به سر می‌برند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم. عزیزان، و آنچه که برایتان در نظر گرفته شده در این مجله شامگاهی. بحران سیاسی، بحران ریاست جمهوری در ونزوئلا و حالا پای چند کشور دیگر هم به میان آمده است.
خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا است. تنها نهادهای ونزوئلا یعنی پارلمان که هنوز آثاری از دموکراسی رو با خودش دارد.
اعلام رسمی راه اندازی سازوکار ویژه اروپا در اوایل هفته آینده.
کدرسازی و کدررفتاری رو این کانال قراره که بسیار مستقیم باشه در رو باشه.
از گزارش سازمان عفو بین الملل خواهیم شنید که سال 2018 برای ایران را سال شرم خوانده و از دستگیری بیش از 7000 نفر در جریان سرکوب اعتراضات در این سال خبر داده است. و برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در روزهای اخیر بحران سیاسی در ونزوئلا، کشوری که سالهاست در یک ابر بحران اقتصادی نیز غوطه‌ور است، به نقطه انفجار رسیده. نیروهای مخالف دولت در مجلس قانونگذاری به رهبری خوان گوایدو از یک سو و نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور از سوی دیگر، یکدیگر را به عدم داشتن صلاحیت برای اداره کشور معرفی می‌کنند. بحرانی که پای کشورهای مختلف منطقه و جهان نیز با آن کشیده شده و بر پیچیدگی اوضاع در ونزوئلا افزوده است. بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
Hoy Venezuela irrumpe con fuerza, con grito, con guáramo y dice libertad y dice democracia, no más silencio. Estruendo en la calle de libertad y paz es lo que se siente en todo el territorio nacional. No hay duda.
این صدای خوان گوایدو، رهبر 35 ساله مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا بود در روز چهارشنبه که در میان ده ها هزار تن از هوادارانش در کاراکاس با غیرقانونی خواندن ریاست جمهوری مادورو و ادای سوگند خود را تا زمان برگزاری یک انتخابات مجدد رئیس جمهور موقت کشور خواند و از آقای مادورو خواست با حفظ آرامش کنار رود. این اعلام خوان گوایدو، مهندس و سیاستمدار فارغ التحصیل دانشگاه جورج واشنگتن که از سال 2015 میلادی به ریاست مجمع ملی ونزوئلا یا همان مجلس قانونگذاری این کشور برگزیده شده، بلافاصله با حمایت ایالات متحده مواجه شد. دونالد ترامپ در توییتی اعلام کرد که آمریکا ریاست جمهوری خوان گوایدو را به رسمیت می‌شناسد و تمام توان اقتصادی و دیپلماتیک خود را برای دستیابی ونزوئلا به دموکراسی به کار می‌گیرد. تاکنون علاوه بر آمریکا، تعداد زیادی از کشورهای آمریکای جنوبی چون برزیل، آرژانتین، گواتمالا، کلمبیا، کانادا، فرانسه و بریتانیا نیز از ریاست جمهوری آقای گوایدو حمایت کردند. نیکولاس مادورو در واکنش با سخنرانی در جمع تعدادی از هوادارانش که از تلویزیون کشور پخش شد، ضمن کودتا خواندن این حرکت اعلام کرد:
من تصمیم گرفتم که رابطه دیپلماتیک را با دولت امپریالیست آمریکا قطع کنم.
مادورو در این حال خواستار تعطیلی سفارت آمریکا و ترک ونزوئلا از سوی دیپلمات‌های ایالات متحده شد، درخواستی که البته از سوی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا رد شد. آقای پومپئو تصریح کرد ایالات متحده نیکولاس مادورو را به رسمیت نمی‌شناسد و او اختیار قانونی ندارد که روابط دیپلماتیک با آمریکا را قطع کند. آقای مادورو روز دهم ژانویه 14 روز پیش پس از انتخاباتی که از سوی مخالفانش به دستکاری گسترده در آرا و تقلب متهم شد، دور دوم ریاست جمهوریش را آغاز کرده بود. مجلس ونزوئلا اما او را نامشروع خواند. از سوی گروه لیما شامل 12 کشور آمریکای جنوبی به علاوه کانادا اعلام کردند که ریاست جمهوری مادورو را نمیپذیرند. کشور ونزوئلا به رغم ثروت عظیم نفتیش اما از زمان به قدرت رسیدن مادورو در فقر و ابر تورمی که 1,000,000% برآورد می شود دست و پا می زند. بیش از 2,000,000 تن از جمعیت 8,000,000ش بر اثر گرسنگی به کشورهای مجاور گریختند و دستمزد مردمی که ماندند ماهیانه کمتر از 5 دلار است. روز چهارشنبه خیابان‌های کاراکاس مملو از مخالفان مادورو بود. مخالفانی که در گفتگو با رویترز چنین گفتند:
فرصتت به سر رسیده آقا. وقتت تمومه دیگه. وقتت تمومه. ونزوئلا برای آدمی مثل تو خیلی بزرگه.
الان وقتشه که از دیکتاتوری عبور کنیم. مردم لطفاً بیرون بیاین و تو خیابونها تظاهرات کنید. بس این همه گرسنگی و قفسه‌های خالی دارو و مردمی که کف خیابونها جون میدن چون غذایی نیست. مردم ونزوئلا وقتشه که خیابونها رو تسخیر کنید.
گزارش‌های پس از این تظاهرات حاکی است که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند. در همین حال منابع بیمارستانی میگویند دو تظاهر کننده به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. این در حالی است که فعالان حقوق بشر میگویند طی دو روز گذشته دست کم 13 تن در اعتراضات ونزوئلا جان باختند. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریر واشنگتن، درباره محبوبیت خوان گوایدو، رهبر مخالفان آقای مادورو میگوید:
خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا و یکی از تنها نهادهای ونزوئلا، یعنی پارلمان، که هنوز آثاری از دموکراسی رو با خودش داره. بنابراین و همین اندازه هم دارای محبوبیت و اثر. نهادهای دیگر رو همه رو مادورو از بین برده، دیوان عالی کشور پر کرده از قضاوت دستشونده خودش، ارتش رو در واقع به سبک ایران شرکت‌هایی درست کرده و این شرکت‌های همه متعلق به ارتشه که پول نفت ونزوئلا از اونجا رد بدل میشه و نهایتاً این که جامعه مدنی رو ایشون نابود کرده و تنها اثری که از این جامعه مدنی مونده پارلمانه. به همین دلیل آقای خوان گوایدو داره این همه اثره.
مادورو پیش از انتخابات با ایجاد شورای قانون اساسی قدرت پارلمان این کشور را از بین برد و وفاداران خود را در دیوان عالی کشور منصوب کرد، روندی که از سوی مخالفان در جهت نابودی دموکراسی و تقویت دیکتاتوری فردی او خوانده شده است. کشورهایی هم البته از آقای مادورو حمایت کردند. کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران، اردوغان در ترکیه، کوبا، بولیوی و مکزیک. با همه این اوصاف آیا مخالفان آقای مادورو امکان کنار زدنش را خواهند داشت؟ رسول نفیسی:
بسیار مشکل امر رو پیش بینی کردن، به خاطر اینکه ارتش یک پارچه در پشت ریاست جمهوری وایساده و تنها یه مورد کوتاهی دیدیم که یک گروهبانی حمله کرد به یکی از این پادگان‌ها و ناموفق بود. بنابراین آقای مادورو یکی اینکه در میان ارتش طرفدار دارن، دوم اینکه با کمک فراوانی که به ارتش میشه، به خصوص جنرالای دست نشانده اینها، ارتش رو نمیشه پیش بینی کرد که کی ملحق میشه به مردم، ولی به لحاظ حمایت فوق العاده بین المللی و به لحاظ خرابی وحشتناک اقتصاد ونزوئلا ممکن است که در یک زمانی تصمیم بگیرن که ارتش ملحق بشه به مردم.
در حال حاضر ارتش وزنی بسیار تعیین کننده ای در تغییر موازنه قدرت در ونزوئلا است. فرماندهان ارتش ونزوئلا هنوز از مادورو حمایت میکنند. با این چشم‌انداز پیچیده است که روزهای آینده، روزهای بسیار سرنوشت سازی در تاریخ این کشور سرشار از ذخایر نفتی آمریکای جنوبی خواهد بود.
گزارش همکارم مهداد قاسمفر رو میشنیدید در مورد بحران سیاسی در ونزوئلا. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما، از جمله در همین گزارشی که اکنون شنیدید، با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی، اجتماعی و دیگر هنری، ورزشی و بسیاری دیگر آشنا میشید با دیدگاهشون. اما دیدگاه‌های شما شنوندگان خوب ما هم به همان اندازه ارزشمند و بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
من میخواستم پیامی به جمهوری اسلامی بدم که اعلام کرده پشتیبانی از ونزوئلا، که در هر کاری کمک ونزوئلا میکنه. شما بهتره به کارهای خودتون برسین که جایی رو آباد نگذاشتین. شما بهتره خودت مشکل خودتون رو حل کنین، که دیگه این مشکل شما البته حل شدنی نیستا، ولی در امور کشورهای دیگر لطفاً دخالت نکنین که همون مردم ونزوئلا از جمهوری اسلامی هم نفرت دارن. این لبنان، این عراق که میبینیم تظاهرات ها رو.
مردم خوب ونزوئلا، ببینید به چه صورت اتحاد دارن که یه شاگرد شوفر سابق شده رئیس جمهور دارن برکنارش میکنن. دقیقا مساوی با آقای احمد نژاده این رئیس جمهور.
میخواستم تجربه خودم از ونزوئلا بگم. من پارسال به مدت 2 روز ونزوئلا بودم، البته بیشتر میخواستم بمونم، اما به شدت متعجب و وضعیت رقتباری اونجا دیدم، از فقر مردم، فروشگاه‌های خالی، هتلی که حتی خمیر دندون نداشت، برای کافی شیر نداشت، مردم گرسنه کنار خیابون، برقی که تون تون میرفت، و واقعا وضعیت اسفل و رقتباری اونجا دیدم از مردمش و با خودم تعجب میکردم که با این منابع نفتی که دارن اینجوری باید زندگی کنن. حتی دوستی بود که هتل زندگی میکردم، هتل بودم، و من گفت اصلا شبا بیرون نیا از هتل، چون اصلا امنیت نداره، ممکنه بیای بیرون بفهمن توریست هستی، بلای سرت بیارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. و بشنوید، در حالی که خبرها از بروکسل حاکی از اعلام رسمی راه اندازی سازوکار ویژه یا SPV در اوایل هفته آینده است، در ایران همچنان دو لایحه در مورد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. همکارم هانا کاویانی از تحولات در این زمینه و همچنین رابطه این دو موضوع در بروکسل و تهران گزارشی دارد.
ابتکار 3 کشور اروپایی برجامی با حمایت دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، سازوکار ویژه یا همان SPV، آنطور که ژان نیو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته تا چند روز دیگر به صورت رسمی اعلام خواهد شد، اما منابع اروپایی میگویند تا نهایی شدن جزئیات آن همچنان چند ماه طول می‌کشد. سازوکار ویژه یا SPV راهکاری برای تجارت غیر دلاری و مشروع با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکاست که بخش عمده آن 13 آبان اجرا شد، راهکاری که بسیاری آن را ناکافی و جزئی ارزیابی می‌کنند. دانیل راد، مشاور روزنامه‌نگار اقتصادی در بریتانیا:
آشکار است که این سازوکار جایگزین ایدئالی نیست و ما همه این را می‌فهمیم. موضوع اصلی این است که فضا تا جای ممکن باز باشد. مطمئنم هیچ راهی برای جایگزین کردن نظام استاندارد و معمول تجارت وجود ندارد، چون آنطور که به نظر می‌آید ایران قرار نیست پول دریافت کند و در ازای نفت اجناسی را تحویل می‌گیرد.
خریدهایی که ایران با راه اندازی این سازوکار ویژه می تواند از محل درآمد نفتی خود انجام دهد، بنابر گزارش ها بیشتر شامل موارد بشر دوستانه و کالای اساسی و خصوصا دارو می شود. خریدهایی که همچنان شروطی جدی برای آن وجود دارد. مهرداد عمادی، تحلیلگر امور اقتصادی:
برای خریدهایی که این خریدها نمی تونن هیچ گونه ارتباطی با استفاده دوگانه در پروژه های صنعتی نظامی داشته باشند، این یک. دو، برای استفاده از خریدهایی که این خریدها نمیتونن در زیر پوشش شرکت های مجازی نمایندگی داشته باشن برای پروژه های غیر اقتصادی، یعنی پروژه های باز برمیگرد نظامی. این دوتا خط اصلی، و اون خط سوم نمیتونه این پول وقتی که دسترسی پیدا شد براش برای یک خرید، مثلا این رو این خرید رو شما در یک شرکت چینی که در هامبورگه، ولی که خب اون شرکت چینی شما میخواد از این کانال استفاده کنید که یک کارهایی بکنید که نه اون شرکت چینی اطلاع داره و تایید و همراهی میکنه نه اتحادیه اروپا. یعنی کدرسازی و کدررفتاری رو این کانال قراره که بسیار مستقیم باشه و در رو باشه.
کدر بودن، شفاف نبودن، پولشویی، حمایت مالی از تروریسم، اینها همه مسائلی است که اقتصاد شکننده و تحت تحریم ایران با آنها روبروست. در پی دستیابی به برجام، دولت حسن روحانی متعهد به مقابله با این موزلهای اقتصادی از طریق تصویب برخی لوایح و قوانین در این زمینه شد. قوانینی مطابق با استانداردهای بین المللی که از آن جمله میتوان به FATF، گروه ویژه اقدام مالی، اشاره کرد. از همین رو دولت لوایحی 4 گانه در این زمینه را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد و درگیر فراز و نشیبی پیچیده در نظام قانونگذاری ایران شد. روزی مجلس با یک لایحه موافقت می‌کرد و روز دیگر شورای نگهبان مخالفت. دعوای دو نهاد که به نتیجه نمی‌رسید، موضوع به مجمع تشخیص می‌رفت و بار دیگر به نزد قانونگذاران باز می‌گشت. در این آمد و شد چند ماهه دو لایحه تصویب شد و دو لایحه منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت معطل مانده است. خبرگزاری فارس نزدیک به اصولگرایان از مخالفت دو کمیسیون مجمع با یکی از این لوایح به نام پالرمو خبر داده، اما هنوز هیچ منبع دیگری این خبر فارس را تایید نکرده است. در همین روز پنجشنبه اما یکی از لوایح تصویب شده از سوی مجلس به حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شد. مرتاد عمادی در بریتانیا میگوید امروز نه تنها دولت بلکه قانونگذاران مجلس هم به اهمیت موضوع پی بردند.
به نظر میرسه که مجلس هم در ایران الان آگاهی بیشتری پیدا کرده که این حساسیت مربوط به پولشویی، مبارزه با پولشویی یک چیز گذران نیست. اگه ایران این رو امضا نکنه، ما هنوز دیدیم که این چند هفته اخیر 6 تا بانک چینی متوقف کردن کار خودشون رو با ایران. این یک تبع زودگذر نیست، یک مسئله بدخیمیه در اقتصاد جهان که متاسفانه ایران در پایین ترین جدول مربوط به شفافیت و در بالاترین جدول مربوط به کشورهایی که متهم به فعالیت‌های ضد امنیتی در سیستم بانکی هستند.
آقای عمادی میگوید رعایت حد اقلی نرم‌های بین‌المللی در این زمینه از سوی ایران یکی از بایدهای جدی برای تجارت با اروپا است. حسن روحانی روز چهارشنبه گفته بود دوستان ما منتظر تصویب این لوایح هستند و بنابر گفته برخی اعضای دولت، 8 وزیر در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای خواستار ورود او به موضوع برای تصویب لوایح شدند. اما دانیل راد در بریتانیا میگوید طرف‌های دعوا در ایران باید متوجه اهمیت ادامه تجارت با دنیا باشند.
شاید کمی برای تصویب این لوایح دیر شده باشد. داستان شبیه انداختن توپ از یک طرف زمین به سمت دیگر شده. به نظرم اروپایی ها هم یک حدی از صبر را می توانند داشته باشند، خصوصا در زمینه مثلا حمایت از برخی گروه ها. در مجموع نظام داخل باید قبول کند که منفعت در بازنگه داشتن کانال برای فراهم کردن کالاهای مورد نیاز است و نه ادامه دعواهای داخلی بین گروه های مختلف.
منتقدان در ایران که موافق رعایت قوانین بین المللی در زمینه شفافیت مالی نیستند، شرایطی را که این قوانین از جمله برای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظر می‌گیرد را نمی‌پذیرند. در دوران اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی، پولشویی یکی از راه‌های عمده کسب درآمد بین‌المللی برای نهادهای قدرت در ایران بود و تامین مالی تروریسم می‌تواند شامل گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان شود که ایران از آن حمایت مالی می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان ممنون که در مجله شامگاهی ما را همراهی میکنید و بشنوید که سازمان عفو بین الملل برآورد کرده بیش از 7000 نفر در جریان سرکوب‌های اعتراضات در سال گذشته در ایران دستگیر شدند. عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود که امروز پنجشنبه منتشر شده، اقدامات مقامات جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفت ها را بی‌شرمانه نخوانده و سال 2018 رو برای حکومت ایران سال شرم نامیده. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
یک سال پس از اعتراضات سراسری ایران علیه فساد و فقر، سازمان عفو بین الملل میگوید امروز آمار و ارقام سرسام آوری آشکار کرده است که وسعت سرکوب توسط مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال گذشته ایران را نشان میدهد. به برآورد این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر، طی سال گذشته بیش از 7000 تن از معترضان دستگیر شدند، بسیاری خودسرانه که در میانشان دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای دادگستری، کوشندگان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و اتحادیه‌های کارگری جای داشتند. این گزارش می افزاید صدها تن به دوره های حبس یا شلاق محکوم و دست کم 26 معترض کشته شدند، ضمن اینکه 9 تن که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شدند تحت شرایط مشکوک در بازداشت جان سپردند. عفو بین الملل اشاره دارد در سرتاسر سال به ویژه طی ماهای دی، تیر و مرداد مقامات جمهوری اسلامی به طرز خشونت آمیز تظاهرات های مسالمت آمیز را متفرق کردند، معترضان غیر مسلح را مورد ضرب و شتم قرار دادند و علیه آنان به سلاح گرم، گاز اشکاور و ماشین های آب پاش متوسل شدند. این گزارش خاطر نشان می کند در میان کسانی که هدف گرفته شدند مدیران کانال های تلگرامی هم قرار داشتند که اخبار اعتراضات را انتشار می دادند و تظاهر کنندگان را بسیج می کردند. به برآورد عفو بین الملل در سال گذشته روی هم 11 وکیل دادگستری ایران، 50 کنشگر رسانه‌ای و 91 دانشجو چه در ارتباط با اعتراضات یا در نتیجه کارشان خودسرانه بازداشت شدند. گزارش این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر می افزاید طی سال گذشته دست کم 112 زن مدافع حقوق بشر در ایران دستگیر شدند یا در بازداشت ماندند. عفو بین الملل با اشاره به حرکت مدافعان حقوق زنان در سراسر ایران طی سال گذشته علیه حجاب اجباری، آن را یک جنبش اعتراضی بی سابقه و بانوانی را که با ایستادن بر جایگاه‌های بلند همگانی روسریشان را بر سر چوبی چون پرچمی آرام تکان می‌دادند، دلیر خوانده اشاره کرده است که آنها عکس‌العمل تلخی را توسط مقامات جمهوری اسلامی متحمل شدند، برخی پس از محاکمات شدیداً ناعادلانه به دوره‌های از حبس محکوم شدند. گزارش عفو بین الملل همچنین به تفصیل به اعتراضات کارگران و آموزگاران و اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب کوشندگان این عرصه پرداخته، شمار کارگران بازداشتی از جمله معلمان و کامیونداران بازداشتی طی سال گذشته را دست کم 467 تن برآورد و با اشاره به شکنجه شدن و بدرفتاری های دیگر با بسیاری از آنها می نویسد، ده ها تن از آنها به دوره هایی از حبس محکوم شدند و علیه 38 کارگر احکامی مجموعاً قریب به 3000 ضربه شلاق صادر شد. عفو بین الملل معلمان بازداشتی در سال گذشته در پی اعتصابات سراسریشان را دست کم 23 تن برآورد، به صدور احکام حبس و شلاق برای 8 تن از آنها اشاره کرده، ضمن اینکه کامیونداران دستگیر شده طی سال گذشته را دست کم 278 تن برآورد و به تهدید شدن برخی از آنها به اعدام اشاره کرده است. در گزارش عفو بین الملل آمده است که جمهوری اسلامی طی سال اخیر سرکوب‌های تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی را نیز تشدید، صدها تن را خودسرانه دستگیر و حبس کرده است. گزارش این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر همچنین پژوهشگران و کوشندگان محیط زیستی دستگیر شده در سال گذشته را دست کم 63 تن برآورد کرده است. به گفته یکی از مدیران عفو بین الملل، فیلیپ لوتر، دولی که با جمهوری اسلامی صحبت می کنند، نباید در حالی که شبکه سرکوب سریعاً در حال وسعت است، ساکت بمانند.
سازمان عفو بین الملل سال 2018 را برای حکومت ایران سال شرم نامگذاری کرده و دوستان این تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل است. از بکتاش خمسه پور از رادیو فردا می شنیدیم. و ما خبرها همه نشانگران است که در روزهای اخیر بر شدت عمل قوه قضاییه علیه منتقدان وضع موجود در ایران افزوده شده. از هجوم نیروهای امنیتی و ضابطان قضایی به منازل فعالان مدنی و صنفی گرفته تا صدور احکام سنگین از زندان و شلاق تا وثیقه‌های میلیاردی برای کنشگران صنفی، فرهنگی و اجتماعی. بشنویم از مهرداد قاسم فر.
در هفته‌های اخیر سطح برخوردهای قوه قضاییه و نهادهای امنیتی مرتبط در مواجهه با چهره‌ها، جریان‌ها و یا کنشگران اجتماعی، مدنی و صنفی در حال شتاب گرفتن است. دستگیری مجدد اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان، کنشگر اجتماعی و مدنی در روز یکشنبه 30 دی ماه و کمی پس از آنکه درباره شکنجه شدن و اجبار به اعترافات تلویزیونی لب گشودند، محکومیت الهام احمدی که از دراویش زندانی به 148 ضرب شلاق به دلیل انتشار فایل صوتی از وضعیت بسیار بد زندان قرچک محکومیت فرهاد میسمی، پزشک، معلم و فعال مدنی خشونت پرهیز و رضا خندان هر یک به 6 سال زندان در روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه، بازداشت 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران رضا مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین در روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه به دلیل عدم توانایی در پرداخت وثیقه 1 میلیاردی برای هر کدام، احضار ماشاءالله شمس الواعظین سردبیر روزنامه‌های توقیف شده توس و نشاط و عصر آزادگان در روز دوم بهمن ماه، تشکیل کیفرخواست و پرونده برای حسام الدین آشنا معاون حسن روحانی در 30 دی ماه و 10ها پرونده دیگر تنها بخشی از شدت عمل قوه قضاییه در همین روزهای اخیر است. آیا اراده سرکوب در قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شتابی تازه گرفته است؟ عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر ساکن پاریس:
بله، اصولا طی 1 سال گذشته، یعنی پس از تظاهرات گسترده‌ای که می‌دونید در بیش از 100 شهر ایران صورت گرفت و دستگیری‌های زیادی هم داشت، بعد با بالا گرفتن موج فساد که همزمان شد در حال با شروع تحریم‌های آمریکا و با ادامه اعتراض‌ها چه از طرف کارگرها، طرف کشاورزها در مسائل مختلف، بیابی، گرانی، فساد، گستردگی انواع و اقسام ناراضی در مردم، وزارت اطلاعات و شبکه‌های امنیتی، قوه قضاییه مطابق معمول سیاست فرار به جلو رو انتخاب کردن و میکنن، یه مجموعه درست کردن که فکر میکنن که با بالا بردن سرکوب و با زندان‌ها و محکوم کردن‌ها و دستگیری‌های بیشتر بتوانن جلوی موج رو بگیرن. یعنی روزی نیستش که خودشون خبر از دستگیری‌های بیشتر ندن.
آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی و عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در فرانسه، در این باره میگوید:
بله، به نظر میاد که برخوردهای قوه قضاییه مخصوصا از دیماه 96 به بعد و اون اعتراضاتی که سراسر کشور رو در بر گرفت، یک حالت افزایش‌یابی پیدا کرده. البته این رو نباید فراموش کرد، جمهوری اسلامی قوه قضاییه همواره با یک خشم، با یک رویکرد برخورد شدید برخورد کرده و قاعده در جمهوری اسلامی برخورد خشن در قوه قضاییه هستش. حداقل ما میتونیم بگیم رویه‌های قضایی در طول این 40 سال در برخورد با متهمان سیاسی همواره با یک مجازات حد اکثری، اعدام و ترساندن بوده و نشان به آن نشان که 40 سال پس از جمهوری اسلامی ما هنوز دادگاه‌هایی برای رسیدگی به جرم سیاسی علارغم اینکه قانون اون چندین سال به تصویب رسیده هنوز تشکیل نشده، دادگاه‌هایی که باید رسیدگی به جرائم سیاسی همراه با تشکیل هیئت منصفه باشه.
سرعت عمل دادن به سرکوب منتقدان در هفته‌های اخیر به چه دلیل یا دلایلی است؟ عبدالکریم لاهیجی:
طی 1-2 سال اخیر چهره‌های جدیدی در حوزه جامعه مدنی به میدان اومدند. گذشته از تظاهرات بزرگ سال گذشته، اول خانم‌هایی در ارتباط با مخالفت یا مبارزه با حجاب اجباری، ولی از اون بزرگتر که کاملا نشون میده که جمهوری اسلامی به وحشت افتاده، در گروه‌های فرودست جامعه، کشاورزها، کارگرها، یعنی الان سطح اعتراض گستردگی بیشتری پیدا کرده و نمایندگان جدیدی دارن تمام این موج اعتراضی رو نمایندگی میکنن. یعنی نگرانی بزرگ جمهوری اسلامی این است که در حوزه حقوق اجتماعی، البته حقوق فرهنگی قبلا بوده، بیشتر هم روشنفکرها، نویسندگان و کانون نویسندگان بودند که ضربه خوردند، ولی الان در حوزه فعالیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه و بعضی وقتا خواستهای اقتصادی هم که در حال مردم جمع میشن و اعتراض میکنن، نشون میده که رژیم به وحشت افتاده و در این حوزه مسلم با توجه به اینکه گستردگی بیشتری پیدا کرده و پیدا خواهد کرد، شکنندگی بیشتری خواهد داشت.
آلان توفیقی:
ببینید که جمهوری اسلامی به دلیل یک ناکارآمدی و ضعفی که در بنیانهای خودش با اون مواجه هستش، پس از 40 سال هنوز میشه گفت به مرحله استقرار نرسیده و همچنان ترس از فروپاشی و از دست دادن کنترل امور در اجزای مختلف این نظام احساس میشه، از جمله در قوه قضاییه. از اونجایی که جمهوری اسلامی به صورت کلان فاقد یک رویکرد پیشگیرانه هستش، احساس میکنه که برای زده در این مشکلات و اصطلاحاً به نوعی جلوگیری از فروپاشی، اصطلاحاً دوباره اون دستکش مخملی رو که چندین سال در واقع بر روی این مشت آهنین کشیده شده بود کنار زده که ایجاد ترس بکنه.
افزون شدن مشکلات ناشی از تحریم‌ها به بحران‌های اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی دامن زده است. این بحران‌های گسترده به عمیق‌تر شدن نارضایتی‌های صنفی و سیاسی انجام می‌ده و این روند بر روند مرعی شدن نیروهای معترض در یک سال اخیر در ایران افزوده است.
و نوبتی هم باشه، نوبت شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست، بشنویم از شما.
میخوام به این حکومت بگم دیگه از این شوها برای ما اجرا نکنید. آقای بخشی رو آوردید با هزار بدبختی رو بگم چی به سرش آوردید که اومده اعتراف میکنه به یه حرفایی که ما ایرانی ها اصلا قبولش نداریم و فقط شما خودتون رو ضایع میکنید. وگرنه 98% ملت خدا گواه این شعار رو قبلا ما دیدیم. دیگه از این فیلم ها برای ما بازی نکنید.
آقای وزیر اطلاعاتی که اومدی میگی شکنجهی وجود نداره، اسماعیل بخشی درست نمیگه، ما هیچ وقت اونو نزدیم و تو زندانهای ما هیچ وقت کسی رو شکنجه ندادیم و خواستم خدمت بگم شما تو خیابونش مردم رو میزنید، تو کلانتریش مردم رو میزنید، تو آگاهیش به خاطر یه اتهام دزدی ساده طرف رو به درخت میبندید. برای خودتون نمیدونم اما اقسام درخت سخنگو و نمیدونم ستون فلان و اینا دارید مردم رو بهش میبندید. زبان قضاییتون یک جمله یک چیزی دارید به نام بازجویی فنی، یعنی قاضی میگه وقتی بازجویی فنی یعنی ببرید به انقدر بزنید تا ازش حرف درارید. تمام این چیزا مال جمهوری اسلامی شماست و هم میگی شکنجه وجود نداره. تو خیابونش دختر مردم میکشید انقدر رو زمین طرف جرقه بزنه، خجالت بکش، انقدر به مردم دروغ نگو.
آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه، شما اصلا میدونین معنی حقوق بشر چیه؟ اگر شما از حقوق بشر دم میزنی، خانم نرگس محمدی، خانم زاغری، خانم ستوده و چند تا دیگه از خانوم ها و تا کل زندانیان سیاسی ما در ایران حق ملاقات با بچه شون رو ندارن، با خانواده شون ندارن، حق گرفتن وکیل ندارن. اگر وکیل بخوان وکیل شما انتخاب میکنی. شما به این میگین حقوق بشر؟ پس جایز اول شما برین راجع به حقوق بشر تحقیقات بکنید، بخونید، یاد بگیرید که چطوری می نویسن، اون وقت بعدن بیان شما ادعای حقوق بشر در مورد این خانم خبرنگار که گرفته شده شما تمام عالم و آدم رو به هم ریختین، اون وقت صحبت کنید. آقای قاسمی،
در نظام جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر به شکل وسیع و گسترده وجود دارد، از جمله اعدام، ضرب و شتم و ششنجه زندانیان، بدرفتاری با دستفروشان و کاسبان درون شهر و همچنین فشار بر اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران و بی‌توجهی به زنان و کودکان خیابانی به شکل گسترده‌ای وجود دارد و من از همه سازمان‌های حقوق بشری درخواست دارم که نماینده ویژه به ایران بفرستند تا این موضوع را پیگیری نمایند. اما به نظر من هیچ زمان سران جمهوری اسلامی تن به چنین کاری نخواهند داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همایون یوسفی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس سه‌شنبه شب در برنامه تلویزیونی از حدود 55,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران خبر داد و گفت که پزشکان هم جزئی از این فرار مالیاتی هستند. بشنویم از روزبه بلحری از رادیو فردا.
نگاهی به بودجه های ارائه شده از سوی دولت های جمهوری اسلامی ایران به مجلس در سالهای اخیر نشانگران است که منابع نفتی و مالیاتی دو محور اصلی برای تامین بودجه در ایران به شمار می روند. در این ارتباط همایون یوسفی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 در برنامه تلویزیونی اعلام کرد که از 126 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و حدود 146 هزار میلیارد تومان از محل دریافت مالیات به عنوان منابع درآمدی دولت پیش بینی شده است. وی اضافه کرد که حدود 55 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و به گفته او برخی از قشر پزشکی هم از جمله اقشاری هستند که از دادن مالیات فرار می کنند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد با اشاره به این نکته که این آمار تخمینی است می افزاید:
فرار مالیاتی عمل مجرمانه است، در نتیجه نمیشه یک آمار دقیقی ازش داد. به نظر میاد که اون واقعیت بیش از این باشه، چون بنا به گفته های نمایندگان مجلس یا مسئولین مقامات حکومتی فرار مالیاتی به اضافه معافیت ها نزدیک بین 60 تا 70 درصد است و این البته مبلغ بسیار بزرگی. دولت از اونجایی که به هر حال درآمدهای نفتی کاهش پیدا میکنه میبایست متمرکز بشه رو مالیات ها، به اون تکیه بکنه، منتها با توجه به این معافیت ها قاعدتا این توان رو نداره که سنگینی وزن بودجه بیفته روی درآمدهای مالیاتی. بنابراین میبایست استقراض از بانک مرکزی و به اصطلاح جاری شدن نقدینه به بازار ایران، اقتصاد ایران، که این معنیش افزایش تورم و در این حال شکنندگی بودجه دولت و اقتصاد ایرانه.
در این حال رسانه‌ها در گزارش‌های خود توجه زیادی به فرار مالیاتی پزشکان نشان دادند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 میزان فرار مالیاتی پزشکان حدود 6500 میلیارد تومان است. در مقابل ابراهیم گلمکانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه گفت اطمینان دارد که یکی از کامل‌ترین پرداخت‌ها و کمترین میزان فرار مالیاتی مربوط به پزشکان است. همچنین سعید نمکی سرپرست این وزارتخانه روز سه‌شنبه با اعلام اینکه عدم شفافیت در پرداخت مالیات برای همه اقشار وجود دارد گفت باید به سراغ پیشگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از قاچاق برویم، آن هم برای همه اقشار و همه صنوف. اما صرف نظر از این بحث‌ها که فضای رسانه‌ای در ایران را به خود مشغول کرده است، یک عامل مهم در بحث مالیات‌ها نکته است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در روز چهارشنبه به آن اشاره کرد، یعنی معافیت‌های وسیع و متنوع. در این ارتباط به گزارش ایسنا، یعقوب مزرعلی مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان غربی در آبان سال جاری گفته بود در ایران طبق قوانین نزدیک به 40% اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است. پیشتر هم مجید فراهانی دبیر کل حزب ندای ایرانیان گفته بود بیش از 40% اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال هم مالیات نمی‌دهند و با اتکا به رانت قدرت تمام طرح‌های ملی و عمرانی را در رقابتی نابرابر و غیر منصفانه تصاحب می کنند. پایان نقل قول. احمد علوی:
نهادهایی که تحت نظر رهبری هستند یا اون چیزی که نهادهای به اصطلاح غیر دولتی یا خصولتی یا انقلابی نامیده میشه، کمتر از 0.5% از مالیاتاشون رو میدن و فرار مالیاتی در اونجا خیلی زیاده. باید گفت فرار مالیاتی در همه صنف‌ها وجود داره، همه اقتصاد ایران ازش آسیب میپذیره. بنابراین اشاره کردن به یک قشر محدود یک مقدار در واقع میشه گفت رد گم کردنه. مالیات‌های اساسی در یا فرار مالیاتی اساسی اساساً در اختیار نهادهایی که به شکل رسمی هم در عرصه نظامی هم فعال هستن، هم در عرصه به اصطلاح فعالیت اقتصادی و اونها اقتدار دارن. بنابراین صنف‌های مختلف با توجه به اینکه محدودیت هایی که دارن نمیتونن مقدار زیادی فرار مالیاتی داشته باشن. هرچند فرار مالیاتی شامل همه بخش های اقتصاد ایران است، نمیشه منحصرش کرد به یک گروه یا فرضاً قشر محدود یا صنف معین.
شرکت هایی هم هستند که از قرار مالیات نمی پردازند. عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس چندی قبل به خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس گفته بود:
ما در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی گزارش داریم که دومین وارد کننده خودروی کشور در هیچ دستگاهی در دستگاه‌های دولتی در ایران یک فتوکپی شناسنامه یک بک سابقه نداره، یعنی هیچ آثار جای پایی نیست، در حالی که حدوداً میشه گفت دومین وارد کننده خودروی کشور است. خب معلوم وقتی هیچ جا سابقه نداشته باشه هیچ مالیاتی نمیده، هیچ عوارضی نمیده، هیچی نمیده.
این نماینده مجلس نامی از این شرکت نبرد.
درآمد مالیاتی برای دولت‌های جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسیاری دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که روز چهارشنبه در خبرگزاری فارس منتشر شد، نوشت که بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به واسطه فروش نفت خام محقق می‌شود که اتکا به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات شدید قیمت آن یکی از چالش‌های اساسی محسوب می‌شود. بنابراین به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه اهمیت دارد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. سری می زنیم به جام ملت‌های آسیا و به مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی تا بشنویم در مورد بازی ایران امروز. و ما پیش از اون اجازه بدید که سلام کنیم به مهدی رستم‌پور. مهدی، به مجله شامگاهی خوش آمدید و نخست بشنویم از ژاپن و ویتنام، بعد با خیال راحت بریم سر بازی ایران.
درود الهی روانشاد عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا امروز دیدار تیم‌های ژاپن و ویتنام اولین رقابتی بود که برگزار شد تا تیم پیروز گام به دیدار نیمه نهایی بذاره. ژاپنی ها مقابل ویتنام برخلاف اون چیزی که پیش بینی میشد خیلی راحت نبود بازی. البته برتری محسوسی داشتن در حفظ توپ، تصاحب توپ و در واقع تدارک دیدن موقعیت های هجومی روی دروازه حریف، ولی در نهایت فقط با یک گل از روی نقطه پنالتی تونستن بازی رو در 90 دقیقه تمام کنن. یه گل زدن که سیستم بازبینی اون گل رو مردود اعلام کرد، همین پنالتی رو هم با سیستم بازبینی مجدداً تونستن به دست بیارن و در نهایت ویتنام شگفتی ساز از گردونه رقابت‌ها خارج شد. ژاپن رفت نیمه نهایی، منتظر برنده بازی ایران و چین بمونه.
خب پس یک سری بریم به سراغ بازی ایران و چین. میدی تا دقایق دیگه آغاز میشه نه؟
بازی در واقع دقایقی هست که شروع شده، الان دقیقه 15 هست شلاه و
بله من اینجا در استودیو بودم و ندیدم. بله بفرمایید.
بله تازه شروع شده در واقع و اتفاقی که تا این لحظه رخ داده اینه که ایران بیشتر صاحب توپ و میدان بوده، اما جدی‌ترین موقعیت رو چینی ها روی یه ضد حمله رقم زدن. وون مین ها و بازیکن شماره 11 چین در حالی که در موقعیت دو به تک بودن با بیران بند اومد پاس بده به وولی، ولی دیر این کارو کرد و رامین رضاییان تونست توپو برگردونه. یعنی خطرناک‌ترین صحنه بازی بود که ایران دروازش باز نشد. از اون طرف تیم ایران هم کورنرها و اوت‌های متوالی رو تونسته به دست بیاره که خطرناک‌ترینش توسط مدافع چینی برگشت داده شد و همچنان الان در میانه میدان تیم ملی فوتبال ایرانه که توپو در اختیار داره، در حالی که وارد دقیقه 16 هم شدیم بازی بدون گل داره پیگیری میشه.
میدی از این ریزکاری هایی که ظرف این 15 دقیقه که شما شاهدش بودی، از این ریزکاری ها پیش بینی چیه؟ پیش بینی دیگران چه هست؟ کارشناسان
به هر حال، کارشناسان فوتبال و همچنین در واقع رسانه های ورزشی در ایران و کشورهای عربی، دیگر کشورهای آسیایی، حتی خود چینی ها شانس ایران رو بیشتر میدونن به خاطر موقعیت فوتبال ایران. و حتی جالبه که قیمت بازیکنان ایران از مجموع قیمت بازیکنان چینی نه تنها بالاتره، خود علیرضا جانبخت بودن و برایتون پیوست به تنهایی از مجموع بازیکنان چینی که رقم قرار داده اونو 15 میلیون پوند برآورد شده، به تنهایی جهانبخش از کل بازیکنان چین گرونتره. و خب ایران از جام جهانی برگشت، شرایط بهتری داره، ولی فوتبال و غیر قابل پیش بینی و حوادث و هوشمندی تیم ها و بازیکنان در استفاده از موقعیت ها میتونه برنده نهایی رو رقم بزنه که طبیعتا همه ایرانی ها دوست دارن تیم ملی فوتبال ایران از این آزمون هم به سلامت عبور کنه و گام به مرحله نیمه نهایی بگذاره.
میدی چند ثانیه دیگه هم وقت داریم، آیا مطلب دیگری هست که بخوای بهش بپردازی و برای شنوندگان بگی؟
مهمترین نکته اینه که امروز برای اولین بار میلاد محمدی و احسان حاجی‌صفی با هم دارن بازی میکنن، چون وحید امیری دو اختیار شد، احسان الان هافبک چپ بازی میکنه، میلاد دفاع چپ، در حالی که در دیدارهای قبلی همواره فقط یکی از این دو نفر در زمین بودن. ببینیم این تغییر چقدر به سود ایران خواهد بود.
سپاسگزارم. با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی همراه بودیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب عزیزان، نرم نرمک نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون اجازه بدید که یادآوری کنم که شما میتونید گپ و گفت خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا شب و روز در میان بگذارید، از طریق تلگرام رادیو فردا و همچنین اگر ساده تر براتون پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. و نگذارید که حرفی ناگفته بمونه. خدا نگهدار تک تک شما. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا انسان اشرف مخلوقات است؟ معیار اشرف مخلوقات بودن آدمیزاد چیست؟ خودپسندی اوست که خود را برتر از سایر موجودات می‌داند یا حقیقتاً برتری در کار است؟ دکتر تقی کیمیای اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب، می‌گوید از منظر تکامل داروینی تنها بخش‌هایی از مغز انسان از سایر جانداران پیشرفته‌تر است. خبری از برتری نیست. اما احمد کاظمی موسوی، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید انسان در طول تاریخ خود به پیشرفت‌های دست یافته که او را در جایگاهی برتر از سایر موجودات قرار می‌دهد. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. به تابوی این هفته خوش آمدید و سلام. آقای کاظمی موسوی، ما برنامه این هفته با شما آغاز میکنیم و با این پرسش که آیا انسان اشرف مخلوقات هست؟ آیا این گزاره اساساً ریشه الهیاتی داره؟ گروهی میگویند ریشه افسانه‌ای داره، ریشه تاریخی داره. به چه دلیل گفته شده که انسان اشرف مخلوقات است؟
بله، این باید ریشه الهیاتی داشته باشه. در اسلام هم در قرآن نیامده به عنوان اشرف مخلوقات و به صورت کرامت انسانی آمده که این ریشه داره. اما خب ریشه الهیاتیشو ما داریم که برمیگرده به این که انسان رو در بهترین شکل خودش درست کردیم. اما خب این هم داریم در ریشه الهیات که بعداً اونو برگردوندیم به اسفل السافلین. این هم هست که ثم رددناهم اسفل السافلین، رو هم رفته. این رو خود بشر در مرجع داوری خودش قرار گرفته به علت آگاهی که خود بشر از وجود خودش داره و خودش مقایسه میکنه با بقیه جانداران و یا طبیعت یا هر چیزی که در اطراف خودش میبینه. و این بشر اولیه بوده که اول بار به آگاهی رسیده و اون آگاهی خودش یه منبعی شده برای شناخت بقیه دنیا که بعدم بقیه جهان رو ابژه خودش شده، سوژه. در قرآن لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر خلقنا. تفضیل دادیم، انسان رو برتری دادیم بر بسیاری از چیزهای دیگر. کرامت انسان به چی برمیگرده؟ برمیگرده نهایتا به شناخت. ما میدونیم کل خلقت انسان رو اسطوره خوردن از میوه از شجره‌ای بود که ممنوعه بود در اون زمان، در بهشت بود انسان. خب این اومده به صورت زیبایی در شعر حافظ اومده که آدم آورد بدین دیر خراب آبادم، که این میوه معرفت بود که باید انسان نمیخورد. وجدان انسان از خودش رو شناخت و این شناخت انسان رو ما در طبیعت در جای دیگه ندیدیم که یک وجود دیگری هم این شناختی که انسان خودش از خودش داره و از بقیه موجودات داره که حتی در آسمان ها هم بپره، به خاطر همون شناختی که به مرحله علمی ره.
آقای دکتر کیمیای اسدی، خب به حال انسان این گزاره در موردش مطرح هست که تنها موجودی است بر زمین که درباره بودن خودش فکر میکنه و بودن خودش رو دربارش پرسشگری میکنه. اون چیزی که آقای کاظمی موسوی تحت عنوان شناخت ازش صحبت کردند، گفتن که این کرامت به همین موضوع برمیگرده. آیا همه اینها انسان رو به همون چیزی که موضوع برنامه ما هست، اشرف مخلوقات بدل میکنه؟
ببینید، در طی تاریخ تحولی که بشر جزش هستش و 100,000 سال پیش تکامل پیدا کرد، قشر جلو پیشونیش رشد بسیار زیادی پیدا کرد و بهش این قدرت رو داد که درون نگری کنه و سوالات زیادی رو براش مطرح کرد که این سوالات و قشر جلو پیشونی به قسمت دیگه از مغز به اسم قشر سینگولیت قدامی داده و این قشر سینگولیت قدامی مغز رو مجبور میکنه که به دنبال جواب باشه. اگر جوابی پیدا کرد که فبه ها، اگر نکرد دچار یه اختلال خاصی میشه که بهش کنفابولیشن یا افسانه سرایی میگن. این بشر خودش رو با حیوانات دیگه مقایسه میکرد و به این نتیجه غلط رسید که برتر از بقیه هست، یه روح جداگانه از بقیه حیوانات داره. و تا وقتی که معلوم نشد که در واقع ما دنباله یک سلسله مراتب هستیم، به همین فکر و باور غلط باقی موند. در نتیجه این باور غلط یا کنفابولیشن یا این افسانه سرایی خدا رو آفرید و خودش رو دستساز خدا کرد و گفت من و خدا جداگانه در روز ششم خلقت از خاک رو ساخته. اینقدر غرور بهش دست داد که گفت مخلوقات دیگه خدا، من جمله شیطان که بازم تفکر خودش بود، باید در مقابلش سجده کنه. این کافی نبود، حتی تا مدت‌ها قبل، تا زمان کوپرنیک، فکر می‌کردن که اصلا زمین مرکز کائناته و بشر اصلا مرکز این جهان بسیار بزرگه. و همین ادامه پیدا کرد تا کم کم علم ثابت کرد که نه تنها زمین مرکز کائنات نیستش، بلکه انسان جزی از موجودات دیگه است و در دنباله همونها آفریده شده و هیچ برتری نداره. و از نظر کرامت شاید هم نتیجه میتونیم بگیریم که پستر از بسیاری از موجودات هستش. هیچ گونه حیوانی نیستش که در طی تاریخ حیاتش این همه به افراد گونه خودش آسیب رسونده باشه، جنگ را انداخته باشه، قحطی ایجاد کرده باشه. در واقع این ادعایی هم که بشر کرامت داره یا فضیلت داره ممکنه در یه عده مختصری در شرایط خاصی صدق کنه، ولی در شرایط بسیار زیادی مثل شرایط جنگی یا شرایطی که وضع اجتماع به هم میخوره متوجه میشیم که ندرتن کسی هستش که کرامت انسانی داشته باشه. به این جهت من معتقدم که هیچ گونه برتری بین انسان نیست. ما فقط قشر جلو پیشونیمون پیشرفت کرده، یه پدیده‌های بیشتری مغزمون میسازه و فقط تفاوتمون در تعداد این پدیده هاست.
بسیار خوب آقای کاظمی موسوی، صحبت‌های مهمان دیگر برنامه‌مون رو شنیدید. ایشون معتقد هستن که خبری از کرامت نیست و انسان به هر حال در روی زمین زیانکاری هم کم نکرده، جنایت هم کم نکرده. خود در قرآن هم حتی ان الانسان لفی خسر خب ما داریم. پرسش اینجا این میشه که اگر به اون کرامت شما باور دارید که در قرآن هم آمده، آیا این یک امر ذاتی است؟ اگر به چیزی به اسم ذات معتقد باشیم که قرآن داره میگه در همه انواع بشر ما این رو گذاشتیم در انسان؟
بله، همینطوری که میفهم ما اینجا داوری نمیتونیم بکنیم. اینا همه مرحله ای از پیشرفت بوده، حالا از افسانه سرایی شروع شده، از هر چی این مراحلی بوده، الان رسیده ساینتیفیک. ما به روی خودمون نمیاریم که همین ساینس هم بیشتر از همه به جنایت کرده. خود ساینس یعنی وسیله به دست ما داده که این جنایت ها را ما به این صورت میبینیم. و شاید این یه جوری جزء، شما اشاره کردید، جزء ذات نه تنها بشر، طبیعت باشه، چون خود طبیعت هم ظلمای عجیب میکنه و خرابی ها، و ما میبینیم که چه کارهایی میشه در خود طبیعت هم، اما در مورد بشر به صورت شناخت و علم در اومده، آگاهی در اومده، و این آگاهی الان هم رسیده به این ساینس امروزی. ما اون داوری نهایی رو باید بذاریم کنار. این کرامت در همین آگاهی است که ما میگیم که الان به صورت علمی رسیده، و همین ارتباط تلفنی که من با شما دارم و شما یا با سکایپ دارین با آقای دکتر صحبت میکنید، خود همین یه دستاوردیه. این دستاورد خود کرامتیه که داده به بشر. لااقل جانداران دیگه این دستاورد رو ندارن. و در بازم ادبیات اسلامی داریم که به صورت امانت آمده، در شعر حافظ منعکس شده که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدم. این کرامت در همین پیشرفتیه که در اختیار ما هست، و این باعث جنایت میشه. خب حالا میتونیم بگیم که اینو بشر خودش درآورده، که خودش اینطوری بیده. ما این داوری نهایی رو باید بذاریم برای روز آخر. ابدا نمیتونیم الان بگیم که این بده و مفسد. خودش در قرآن هم اومده که فرشتگان به خداوند میگن که تو برای چه این بشر خلق میکنی که فساد میکنه و خون ریزی میکنه، خون به بار میاره از همه بیشتر. بشرم اگه خودش هم این جنایت نمیکرد، خودش در طبیعت فارغ از جنایت نیست. جنایتی که ما داریم تعریف میکنیم از چشم ما جنایته. بشر خودش استثنائیه. خود طبیعت پیشرفتش طوریه که خودش بخشی از خودش از بین میبره.
اجازه بدید تا اینجا نکته خیلی مهمی رو مطرح کردید. از آقای دکتر کیمیای اسدی بپرسیم که آنچه که بشر تحت عنوان دستاورد خودش امروز میتونه بگذاره